أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بعد از اینکه جریان اصطفای آل عمران را باز فرمود و تلیعه قصه مادر مریم علیها السلام را ذکر کرد که مادر مریم مریم را به این نام تسمیه کرد و او را به خدا پناه داد و خدا هم نظر او را پذیرفت و مریم را برای خدمت خانه خود قبول کرد و او را با یه رویش نیکی انبات کرد و رویانید و زکریا علیه السلام را کفیل و سرپرست و مربی او قرار داد و رزقهای غیبی را هم نصیب او کرد. اونگاه مناسبتی که با جریان مریم علیها السلام داشت قصه زکریا و یحیی را به طور اجمال ذکر فرمود، اونگاه به تتمه جریان هست مریم پرداخت. فرمود به این که فرشته ها با مریم سخن گفتند. در این جریان از قالت الملائکه یا مریم، مفسران ما سه گروه شدند: عده افراط و عده تفریط و عده در حد وسط. تفریطی ها نظیر معتزله مثل زمخشری در کشاف و همفکرانشونند که میگویند این گفتگو و این بشارت هایی که فرشته ها به مریم علیها السلام دادند، اینها یا جزء معجزات زکریا سلام الله علیه است که پیامبر اون عصر بود، یا ارهاس هست برای عیسی سلام الله علیه. ارهاس همونطوری که تو کتاب‌های کلامی ملاحظه فرمودید عبارت از پیش درآمد معجزه یک پیامبری است که از راه میرسد. قبل از ظهور یک پیامبر اگر کارهای خارق عادتی اتفاق بیفتد میگن اینها جزء ارهاسات هستند. نظیر اشراط و ساعی که قبل از ظهور قیامت حاصل می شود، مشابه اونها اشراط و رساله و اشراط و نبوه هم هست. یعنی قبل از اینکه یک نبی به دنیا بیاید یا به نبوت برسد یه حوادث غیر عادی رخ می دهد. نظیر اون چی که درباره بعثت رسول خدا صلی الله علیه وسلم شده است، اینها رو میگن ارهاس تو کتاب های کلامی ملاحظه فرمود. زمخشری و امثال او فکر میکنن که این بشارت هایی که مریم علیها السلام دریافت شد اگر معجزه زکریا نباشد پیش درآمد اعجاز به من اشراط الاعجاز میلاد مسیح سلام الله علیه است، برای خود مریم بهای قائل نیست. این برای آن است که مریم زن است، بلکه برای آن است که مریم پیغمبر نیست و برای غیر پیغمبر خارق عادت روا نیست. این سخن تفریطی ها که زمخشری بی میل به این سخن نیست و هم فکران او هم این چنین می اندیشند. افراطیون کسانی هستند که نظیر صاحب تفسیر جامع یعنی قرطبی می گویند این گفتگوی فرشته ها با مریم علیها السلام نشانه آن است که مریم نبی بود و دارای مقام نبوت بود، زیرا برای غیر انبیا فرشته ها نازل نمی شود و این گفتگوها و دریافت تبشیر نشانه نبوت اوست. و روی این سخن که مریم نبی بود پافشاری هم می کند جناب قرطبی. این افراد و قول سوم که قول وسط است و اوسط الاقوال و حق الاقوال است، این است که این کرامت ها مال خود مریم علیها السلام است و کرامت اختصاصی به پیامبر ندارد، چون که مخصوص مرد نیست. چه مرد چه زن میتواند به مقام ولایت برسد و در اثر اون مقام ولایت کارهای خارق عادت انجام بده. منتها چون دعوایی ندارد، یعنی ادعایی ندارد که من پیامبرم، این خارق عادت اونها کرامت است و نه معجزه. که فرق کرامت و معجزه یه فرق جوهری نیست که یک فرق ماهوی باشد. اگر این کار خارق عادت با تحدی و دعوای نبوت مثلا همراه بود می شود معجزه، اگر با دعوا و ادعای مقام همراه نبود و تحدی را در بر نداشت می شود کرامت، وگرنه سنخ کار یکیست. همین مرد زنده کردن را ائمه علیهم السلام داشتند، چون که مسیح سلام الله علیه داشت، منتها یکی شده معجزه دیگری شده کرامت. پس این کرامت برای غیر انبیا هم هست. و ظاهر این آیات این است که خود مریم علیها السلام به این مقام رسیده است، یعنی گفتگو با او برای صفو بودن اوست، چون که فرمود ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالم. اما حرف جناب قرطبی و امثال او مسموع نیست، برای اینکه اینها بین نبوت انبائی و نبوت تشریعی فرق نگذاشته. منظور اونها از نبوت همه این رسالتی است که سایر انبیا دارند. قرآن کریم نبوت تشریعی را، یعنی اون کسی که خبرهای مربوط به شریعت را دریافت می کند، نبوت تشریعی، اون که خبرهای مربوط به احکام و شریعت را دریافت می کند، می گویند دارای نبوت تشریعی است. این نبوت تشریعی با رسالت همراه است، حالا یا برای خودش فقط یا برای گروه کم یا زیاد. نبوت تشریعی که با رسالت همراه است از نظر قرآن کریم مخصوص مردهاست، چون که در سوره مبارکه یوسف آیه 109 آمده است و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوح الیهم من اهل القرى، ما قبل از تو کسی را نفرستادیم مگر مردانی که وحی را دریافت میکردن و احکام را تلقی میکردن. چون که مشابه این تعبیر سوره یوسف در آیه 43 سوره نحل هم آمده است که به ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوح الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و این نه برای آن است که زن به مقام کمال راه ندارد لذا نمیتواند رسول بشود، چون در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که رسالت یک کار اجرایی است، پشتوانه رسالت ولایت است، ارزش رسالت به اون چهره رابطه رسول با الله است، نه اون چهره رابطه رسول با خلق الله. اون چهره رابطه چهره اجرایی است، تدریس است و اداره شؤون کشور است و سیاست است و جنگ و صلح است و امثال ذالک، کارا اجرایی است. عظمت این کارهای اجرایی به اون جنبه ارتباط بین حق و خلق برمیگردد که اون جنبه ارتباط را ولایت میگویند، که اون باطن رسالت است و پشتوانه رسالت. در اون چهره ارتباط خلق با حق که اون رابطه را ولایت میگویند، در اون جهت هیچ فرق بین زن و مرد نیست، همه مقامات مرد را زنها هم میتوانند داشته باشند، چون که رسیدند. البته وجود مبارک خاتم سلام الله علیه مستثنا، که مردا هم به او نرسیدند و نمیرسند. ولی نبوت انبائی، نه نبوت تشریعی، یعنی از طرف خدا وحی بیاید، گزارش هایی بیاید، خبرهایی به اونها بدن، چه مربوط به گذشته، چه مربوط به حال، چه مربوط به آینده، این گونه از نبوت ها را که نبوت انبائی میگویند، نه تشریعی و نه رسالت، این هیچ دلیلی بر اختصاص به مرد نیست که این مقام را فقط مردها میگیرند. اگر جناب قرطبی این تحلیل را میکرد بین نبوت تشریعی و نبوت انبائی فرق میگذاشت، ممکن بود حرف ایشون مسموع باشد، ولی این تحلیل را نکردند و گفتن به این که چون فرشته ها وحی آوردن و این فرشته ها وحی را برای انبیا می آورند، لذا کانت مریم علیها السلام نبیتن. این افراط قضیه. تعدیل همین است که این دارای نبوت انبائی هست و دارای نبوت تشریعی نیست، از در شریعت تابع هست زکریا بود و مانند آن. و این گفتگوها کرامت است برای خود مریم و گزارش هایی هم که دریافت می کند گزارش های مربوط به شریعت نیست. و از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک. یکی از چیزهایی در تفسیر قرطبی زمینه افراطگریشون رو فراهم کرد این است که میگوید قرآن کریم از مریم به عنوان صدیقه یاد کرده است، کانت صدیقتن و امه صدیقه، چه این که فرمود صدقت به کلمات ربها و کتبهی و کانت من القانتین، از مریم به عنوان صدیقه یاد کرده است. منشأ توصیف مریم علیها السلام به صدیقه بودن آن است که وقتی فرشته ها به مریم بشارت دادن که تو مادر می شوی، گرچه به عنوان تعجب و شگفت آوری سؤال و جوابی مطرح شد، اما تعجب بود نه استبعاد، و در حد شگفتی مسئله تمام شد. دیگر آیت و علامت طلب نکرد، برخلاف زکریا که وقتی فرشته ها بشارت پدر شدن را به او داده اند، او هم مسئله تعجب را ترک کرد هم آیت طلب کرد که معلوم بشود این تبشیر از ناحیه خداست. چون جناب قرطبی اون رب اجعلی آیتنی که زکریا فرمود به همون معنای ناسواب حمل کرد، این حمل اون آیه بر معنای ناسواب وادارش کرد که بگوید مثلا مریم صدیقه است، کاری کرد که زکریا نکرد. زکریا برای حصول اطمینان یا علل به عوامل دیگر گفت رب اجعلی آیتن، مریم دیگه نگفت رب اجعلی آیه، تصدیق کرد. هر دو کار خلاف عادت بود، کار مریم خلاف عادت تر بود، کار زکریا خلاف عادت بود. یعنی یک پیر مرد و یک پیر زن پدر و مادر بشوند اونقدر بعید نیست که یک زن بدون همسر مادر بشود. معذالک زکریا آیت و علامت طلب شد و مریم آیت طلب نشد، نگفت رب اجعلی آیه. و چون بحثش قبلا گذشت که این آیت برای رفع شک نبود، بنابراین این شاهدی هم که ایشون اقامه کردن شاهد ناتمامی است. به حق در مسئله این است که همه این کرامت ها مال خود مریم است، بس به حال متعلق موصوف نیست، بس به حال خود موصوف است. یعنی ان الله استفاکه و تحرکه و استفاکه علان سال عالمین مال خود مریم هست و روایات هم که دارد چند زن به کمال رسیدن که یکی مریم است، دیگری فاطمه سلام الله علیه ماست و خدیجه است و عاصی و امثال زن. مسئله بعدی آن است که اون اسمت هست دیگر، اگر کسی مصطفی حق باشد او هم شک نمی کند و این موجبه که به نحو کلیه عکس نمی شود. یعنی انبیا شک نمی کنند، نه اینکه هر کی شک نکرد نبی باشد و نه اینکه غیر انبیا حتما باید شک بکنن. اون دو مطلب هیچ کدام لازم نیست، یعنی هیچ نبی شک نمی کند. دو مطلب دیگر ممکن است در کنارش باشد که هیچ کدام تام نباشد. یکی اینکه غیر نبی هر که هست شک می کند، یکی اینکه غیر نبی حق شک کردن رو ندارد. اینطور نیست، می شود که غیر نبی کسی هم باشد شک نکند و از اون طرف کسی هم باشد شک نکند ولی نبی نباشد. و این اوصاف هم اوصاف متعلق به بس به حال خود موصوف است. البته تربیت شدن دست زکریا سهیم است و اگر خدای سبحان بخواهد زنی را مادر پیغمبر بکند مقدماتش قبلا فراهم میکند. اینها زمین سازی خوبی است، اما اینها نشانه ها نیست که همه این اوصاف از با بس به حال متعلق موصوف باشد. اما این که فرمود ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، اون استفای اول همون طوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید استفای نفسی است، یعنی در بخش‌های علمی و عملی این بانو صفوت الله است. به فرشته ها این بشارت را دادن، چون که به مادر موسی هم وحی فرستادن، منتها نه به این تجلیل و تکریم. تدهیری که در وسط قرار گرفت اختصاص ندارد به اون تطهیر اطهارت از طمس، بلکه از همه رذایل اخلاقی خدای سبحان این بانو را مطهر کرده است و از هر تهمتی هم او را تطهیر کرد. اونا مریم علیها السلام را متهم کردند و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، خدای سبحان او را هم تطهیر کرد، تنزیه کرد و با تکلیم عیسی در گهواره او را تنزیه کرد، تطهیر کرد. هم نسبت‌های ناروا را از او زدود و او را تنزیه کرد و هم اینکه او را مطهر بار آورد. لذا وقتی فرشته برای او متمثل شد قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، این نه تنها خود را منزه از رجس و آلودگی می داند بلکه این طرف را هم به تقوا دعوت می کند. و این جریان اگر بالاتر از جریان یوسف سلام الله نباشد کمتر از اونیست. در جریان یوسف حضرت خودش رو نجات داد، همت بهی و همه بها لولا امرا برهان ربه، یعنی کار که در خارج واقع نشد، مقدمات کار هم نشد، میل به مقدمات هم نشد، چون تعلیق بر محال شد. فبود اگر برهان رب را نمی دید قصد می کرد، در مرحله قصد تعلیق بر محال شد، فزدن از مقدمات و فزدن از عمل. در سه مرحله این آیه یوسف سلام الله علیه را معصوم می داند. اما فقط سخن این است که من نمی کنم. اما مریم علیه السلام بود اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. این ان کنت تقیا دعوت به تقواست، مثل این که ما در نهی از منکر اگر به کسی بگوییم تو اگر مؤمنی این کار را نمی کنی یعنی مؤمن باش، تو اگر مسلمی این حرف نمی زنی یعنی مسلم باش. این ان کنت تقیا دعوت به تقواست. پس این تحرکه هم می تواند طهارت ظاهری را بگیرد، هم طهارت باطنی را و هم طهارت نفسی را و هم تنزیه و تطهیر مریم از تهمت های ناروا. اما واصطفا که علی نساء العالمین، چون این علی نساء العالمین متعلق به خصوص این استفاء دوم است و این استفاء وقتی با علام استعمال بشود استفاء نسبی است نه نفسی، یعنی خدای سبحان مریم را بر همه زنان عالمیان ترجیح داده است. ظاهرش این. و اگر بگوییم منظور عالمیان عصر خودش هست، یعنی نساء عالمی عصرها، این تکلف دارد. گرچه گفته شد که اگر ما بگوییم فلان کس اشعر الناس است یا اعلم الناس است، یعنی اعلم الناس عصر خود و اشعر الناس عصر خود هست و این کلمه دلالت ندارد بر این که فلان شخص اعلم الناس است الی یوم القیامه. اما اینکه این کلمه دلالت ندارد برای اینکه خود این کلمه تاب اون را ندارد. ما که نمیگوییم اعلم العلماء فی العالمین، که میگیم اعلم الناس. این اعلم الناس غیر از اعلم من رجال العالمین است، اعلم من العالمین است. پس اینها شاهد نیست که ای گفتیم فلان کس اشعر الناس است یا اعلم الناس است و امثال ذلک، همونطوری که ظاهر این تعبیرات آن است که این شخص اعلم عصر خودش است نه اعلم مطلق ولو در اعصار آینده، پس این تعبیر واصطفا که علی نساء العالمین هم مثل اعلم الناس گفتن ماست، چون تعبیرها دو گونه است. مسئله بعدی آن است که روایات میگوید منظور آن است که مریم علیها السلام افضل النساء عالمی عصر خود هست و فاطمه علیها السلام سیدت النساء العالمین در اول و آخر، که بعضی از روایات در بحث دیروز خونده شد. اون مجموع درباره مجموع است، نظیر ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این مجموع در برابر مجموع این چنین است، این چهار زن نسبت به سایر زن ها افضلن، اما فضیلت داخلی خودشون چی؟ این فضیلت داخلی خودشون بر اساس روایت حضرت زهرا علیها السلام است، ظاهر آیه مریم علیها السلام است، اما اون روایت فضیلت نفسی را دارد، یعنی کرامت ها، علم ها، تقوا ها، معرفت ها و امثال ذلک. و این آیه اون فضیلت نسبی را دارد، یعنی خدا کاری درباره مریم کرد که درباره هیچ زنی نکرد، که در بحث دیروز گذشت و همون بحث دیروزی امروز باید تکمیل بشود. مقید نیست، این مطلق نیست، این قضیه شخصیه است. معنای تقیید آن است که اگر چنونچه گفتن به این که خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، این اموال جمع است و مضاف شامل همه مالها می شود، روایات می فهمد که نه، از نه چیز زکات بگیرید، این میشه تقیید، تقیید مطلق یا تخصیص آن، این رو میگن تغییر تخصیص. اما اگر آیه بگوید زید از همه مردم جهان بالاتر است، روایت بگوید خیر زید این چه نیست، امر از همه افضل است حتی از زید، این نمیگن تغییر، که نمیگن خلاف ظاهر. آیه میگوید که زید افضل همه است حتی نسبت به امر، روایت میگوید که امر افضل از همه است حتی نسبت به زید. این میشه مخالفت تباینی. ظاهر آیه این است که مریم علیها السلام صفوت الله است و فضیلت دارد علی نساء العالمین، حتی بر اون زنهای دیگه و زهرا سلام الله علیها. روایات معتبر دلالت میکند که فاطمه سلام الله علیها افضل سیده نساء اولین عالمین است، من الاولین و الاخرین، حتی بر مریم. اینو نمیگن تقیی، اینو میگن مخالفت تباینی. ولی اگر روال خود آیه روشن شد، معلوم میشود که هم آیه حق است، هم روایت، هم سیده نساء عالمیان بودن من الاولین و الاخرین برای حضرت زهرا علیه السلام تثبیت میشود بدون معارض و بدون مخالفت ظاهر آیه. و هم اون کار اختصاصی مریم علی وجه الارض در گذشته و حال و آینده بی سابقه بود، اونم گزارش باقی. درباره بنی اسرائیل چند طایف از آیات است. اونها همون آیونی که فکر میکردن که منظور از نساء عالمین یعنی نساء عالمی اسره هاست، به همین آیاتی که درباره بنی اسرائیل آمده تمسک کرد. درباره بنی اسرائیل چند آیه است که دلالت میکند به اینکه اینها افضل مردم جهانند. نظیر آیه 140 سوره اعراف که موسی کریم سلام الله علیه به بنی اسرائیل فرمود، قال، بعد از اینکه اونها گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، قال انکم قوم تجهلون، قال انکم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون، قال اغير الله ابغيكم اله و هو فضلكم على العالمين. این و هو فضلكم على العالمين، این مضمون در آیات دیگر هم هست که فضلناهم علی العالمین و امثال ذلک. خب آیا این فضلناهم علی العالمین یعنی بنی اسرائیل افضل مردم عصر خودشونن؟ تا ما بگوییم آیه محل بحثم نظیر اون آیه است، تازه اونجا رو ما با قرینه حمل کردیم، اینجا را هم باید قرینه داشته باشیم تا حمل بکنیم. صرف اینکه میشود، صرف امکان که کافی نیست. اونجا را اگه ما با قرینه هم بکردیم، اینجا را هم باید قرینه داشته باشیم هم بکنیم. یا نه، اونجا هم منظور فضلکم علی العالمین یا فضلناهم علی العالمین در اخترناهم علی علمین علی العالمین، این مضمون که وارد شده است، یعنی خدای سبحان کاری در باره بنی اسرائیل کرد که با احدی نکرد، با هیچ گروهی نکرد. و این درست هم هست. نه تک تک یهودی ها را بر دیگران ترجیح داد، نه این امت را علمن و عملن و فضیلتن بر سایر امم ترجیح داد. این چه نیست؟ چون خود قرآن این وضع را مشخص کرد، به بنی اسرائیل خطاب شد، فرمود آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. خدا به شما چیزی داد که به هیچ گروهی نداد. و درستم است، الان هم همینطور است. خدا اون اندازه که اتمام حجت بر بنی اسرائیل کرد، اون همه انبیایی که برای اینها فرستاد، برای هیچ قومی، نه در قوم عرب، نه در قوم عجم، فقط این قوم عبری و سریانی، اینا که انبیای ابراهیم بودن، این همه پیامبر بر اینها فرستاد. رو خبث اینا بود. این آیه اگر دلیل بر رسالتی اونها نداشته باشد، دلیل بر فضیلتی اونها نی. چون همه انبیا آمدن، نظیر موسی هم انکم قوم تجهلون. این چه حرفی میزنید؟ شما تازه معجزه دیدید، از این دریا گذشتید، بعد من رو به بت پرستی و بت تراشی دعوت میکنید؟ خدا چیزی به شما داد که به هیچ کی نداد؟ آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. هیچ امتی به اندازه امت بنی اسرائیل پیامبر نداشتن، اکثر انبیا از اینا بودن. این اگر دلیل رذیلت تک تک اینها نباشد، دلیل فضیلت تک تک اینها نیست. البته انبیاشون فضیلت دارن. اگر قرآن مشخص کرد معیار فضیلت بنی اسرائیل علی العالمین را، فرمود خدا کار نسبت به شما کرد که نسبت به هیچ که نکرد، و الان هم همینطور است. حالا این چه دلیل است برای اینکه ما بگویم فضلکم علی العالمین یعنی عالمی عصره؟ اینطور نیست. اکثر انبیا فرزندان اسحاق اند و بنی اسرائیل. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انا ابن الذبیحین، فرزند اسماعیل بود. و قرآن فرمود ما این همه انبیا به شما دادیم که به هیچ امتی ندادیم. همین معنا باعث می شود که با فضلکم علی العالمین به ظاهرش باقی باشد. لقد اخترناهم علی علم العالمین، بر معنیش باقی است. اینها یعنی خدا به اینا چیزی داد که به هیچ کی نداد. ولی در بعضی از موارد همین کلمه فضلنا علی العالمین هست، در خودش یک قرینه داخلی هست که منظور عالمین عصر خودش هست، نه عالمین مطلق. در خودش یک قرینه داخلی دارد و اون جریان است که در سوره انعام آمده، در این بخش از آیات که از 83 شروع می شود و تلک حجتنا آتیناه ابراهیم، بعد می فهمد و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا، در آیه بعد می فهمد و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین، بعد در آیه 86 می فهمد و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن، یعنی کل واحد واحد اینها را فضلنا علی العالمین. و این پیداست که منظور فضیلت بر جهانیان نیست، چون خیلی از انبیای اولوالعزم در این آیه ذکر نشدن، اینا صاحب شریعت نیستن، اینا تازه تابع شریعت انبیای اولوالعزم دیگرن. خود همین آیه که میفهمون ما اسماعیل را بر عالمین ترجیح دادیم، یسح را بر عالمین تفضیل دادیم، یونس و لوط را بر عالمین تفضیل دادیم، با اینکه خود لوط جزء مؤمنان بست ابراهیم بود، فآمن له لوط و قال انی مهاجر الى ربی. خب لوطی که حافظ شریعت است ابراهیم بود، ابراهیم از انبیاء اولوالعزم است و لوط به او مؤمن است و دستور را از او میگیرد، خدا هم فرمود ما لوط را بر عالمین تفضیل دادیم. این پیداست که عالمین اصل خودش دیگر، این قرینه داخلی دارد. پس اگر یک جای قرینه داخلی نداشت، منظور از اون عالمین عالمین مطلق است. در جریان بنی اسرائیل خدا چیزی به بنی اسرائیل داد که به هیچ امتی نداد، در جریان هست مریم خدا چیزی به او داد که به هیچ زنی نداد، اونم که اگر بخواهد بدهد اون قرینه می شود که منظور از این عالمین عالمین اثر است، تار که نداد. اگر بعدها کسی چون مریم بدون همسر مادر پیغمبری چون مسیح بشود، این معلوم میشود که واستفا که الان نسار عالمی، یعنی عالمی عصر خودش، اما تا حال که نشد. اگر نشد این لفظ به ظهور خود باقی است. اونگاه روایات دیگر استفای نفسی را ذکر میکنند، همون روایتی که دیروز از امالی مرحوم صدو خونده شد، این راجب مقام و معنویت حضرت زهراست که فرمود به شفاعت دخترم وارد بهش می شدم. این مقام معنوی، فرمود مقامی را خدا به دخترم داد که به اولین و آخرین اون مقام را نداد. اون روایات را تنها در کتاب ماها نیست، اهل سنت هم نقل کردن. اون روایات مقام معنوی و امر نفسی رو می خواد بفرماید و ظاهر این جمله اخیر آیه معنای نسبی است و اصلا تعارضی ندارم تا ما به خلاف ظاهر مرتکب بشیم. و روایتی هم که مرحوم طبرسی در مجمع و دیگران از امام باقر سلام الله نقل کردن همین معنا را تبیین می کند. لذا لازم نیست ما بگویم عالمین عصر خود تا اینکه خلاف ظاهر باشد. البته اگر نسبت به فضیلت نفسی باشد، این فضیلت نفسی قابل تقیید است. بیان ذلک این است که فضیلت نفسی مقید به علی العالمین نبود. ان الله اصطفا که، یعنی از بین یک گروهی تو را انتخاب کرد، تو صفوه‌ای، این مطلق است. آیا از بین زنهای عصر خود برگزیده شدی یا از بین زنان عالمیان انتخاب شدی؟ این مطلق است. این را با روایات وارد در باره است زهرا علیها السلام به خوبی میشه تقیید کرد. یعنی مریم علیها السلام از بین زنان عصر خود به عنوان عالمه عابده برگزیده شده است، چون ان الله اصطفا که متعلقش محذوف است، یعنی از بین کیها تو را برگزید، آیا از بین زنان عصر یا مطلق؟ روایات دلالت دارد به اینکه از بین زنان عصرش. این میشه جمع عرفی، هیچ تعارضی هم ندارد. اولا تو دارای فضیلتی فی نفسه هست، این یک. همین فضیلت را اگر بخواهیم با دیگران بسنجیم هم باز افضلی، این چون خودش قرینه داخلی دارد. حالا این همه بحث ها زمینه را فراهم کرد به اینکه فرشته ها با او مطلبی رو در میون بگذارند. این کلمه یا مریم یا مریم هم عظمت مطلب را تفهیم می کند و هم اینکه معلوم می شود زمینه سخنی است که به ازغالت الملائکتو یا مریمو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین
یا مریم اغنوتی. دیگه نفرمود وغنوتی. این ندا و خطاب جدید نشانه آن است که این گفتگو همچنان ادامه دارد. البته گفتگوی با فرشته ها دریافت تبشیر قبل از مریم علیه السلام هم سابقه داشت که در بحثای جریان است زکریا و اینها اشاره شد که جریان زکریا بی سابقه نبود، برای اینکه خداوند به هست ابراهیم بشارت داد و همسر او هم ایستاده بود. آیه 71 سوره هود این چنین خونده شد که و امرأته قائمه، یعنی همسر است ابراهیم در هنگام آمدن فرشته حضور داشت. و زهکت و بشرناها به اسحاقه و من ورای اسحاقه یعقوب قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قال و تعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. این همه گفتگو بین همسر است ابراهیم و فرشته بود. این گونه از گفتگوها سابقه داشت چون که لاحقه هم داشت. اما این خصوصیت که فرشته ها بگوین و استفاش الان سال عالمی معلوم می شود که دستورات بعدی هم هست. و این است که یا مریم اقنوتی لربک وسجدی ورکعی مراکعین. با این که این مریم بوده این نام نامیده شد و در اون بیت المقدس و اون معبد هم مشغول عبادت و نیایش بود، اما دستوری که رسید این است که قنوت کن. قنوت یعنی خضوع مداوم، اطاله عبادت. اما من هو قالتون آلا علل منش این بود. بله اینا که دستوراتی بود حضرت زکریا به همه داده بود. اگر کسی در عالم بیداری یا غیر بیداری بود دستور بدن که نماز بخون، یعنی اون چرا که به تو پیامبرت گفت عمل بکن، اون چرا که از دینت یافتی بود عمل بکن. یا مریم اقنوتی لربک، این دستور را مریم امتثال کرد و خدا هم گزارش داد که صدقت به کلمات ربها و کتبهی و کانت من القانتین. این کانت هم نشانه استمرار هست. از این طرف دستور داد، از اون طرف اعلام کرد که به او بین دستور عمل کرد. بس جدی ورکعی مراکعین. سجود و رکوع دو جز از اجزای مهم نمازند. تقدیم سجده بر رکوع احتمالاتی را به همراه دارد. یکی این که در شریعت اونها سجود قبل از رکوع بود. یکی این که نه، سجود قبل از رکوع نبود، ولی این ترتیب عملی با عطف به واو استفاده نمی شود. یعنی صرف عطف کردن رکوع را بر سجود به واو و صرف تقدیم ذکری، تقدیم و ترتیبی ازش استفاده نمی شود که سجود اول است بعد رکوع. اما خب این معنا را همراه دارد که کشف از اهمیت می کند. اگر چنون چه دلالت بر ترتیب نداشته باشد، کشف از اهتمام دارد. دلالت بر ترتیب در ذیل آیه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او تمر اونجا آمده. بحثش هم قبلا گذشت که ان الصفا والمروه، عطف مروه بر صفا به واو است، نفا. و سعی بین صفا و مروه را گروه این چین دانستن که رفتن از صفا به مروه و برگشت از مروه به صفا، یعنی از صفا تا صفا جمعاً یک شوط است. مثل این که من الحجر الاسود الى الحجر الاسود جمعاً یک شوط است. هفت شوط به عنوان سعی بین صفا و لازم است، یعنی 14 بار این مسیر را انسان طی کند، از صفا به مروه و از مروه به صفا. این یک شوط است که این حرف باطلی است. قول ثواب همین است که از صفا به مروه یک شوط و از مروه به صفا شوط دیگر. این اشواط هفتگانه سعی از صفا شروع می شود به مروه ختم می شود. اما حالا از صفا شروع می شود یا از مروه، این طبق روایتی که اهل سنت نقل کردن رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود ابدعوا بما بدا الله. شما در هنگام این هفت شوط به نام سعی صفا و مروه از جایی شروع کنید که خدا شروع کرده است. چون خدا اول اسم صفا را برد بعد مروه، شما از صفا برید مروه و از مروه بیایید به صفا. ابدعوا بما بدا الله. البته یه استحسانی است، اما عمده سند سیره و سنت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فعل حضرت از صفا شروع میشد به مروه ختم میشد و این اشواط سبع این چین است. اما بالاخره تقدیم ذکری بی دلالت بر اهمیت نیست، لذا سجود مقدم شد. و اهمیت سجود آن است که بهترین حالی که انسان در حال نماز دارد همون حال سجده است. لذا جایی که در اون نماز خونده می شود می گوین مسجد، معرکه یا امثال ذالک، نمیگن جای رکوع، مکان رکوع، میگن مکان سجود. اونایی که به اندل مساجد لله را استفاده میکردن رو این شواهد میگفتن. علی حال نامگذاری مصلا و مکان نماز به مسجد، نامگذاری به اشرف اعضای صلات است، چون مهمترین جزء نماز همون سجود است و ذکرش هم نشون میدهد سبحان ربی الاعلا بالاتر از سبحان ربی العظیم است و انسان تا پایین نرود احساس اعلا بودن حق نمی کند. علی حال نشانه آن که سجود افضل اجزاست این است که نماز را به نام سجود اصولا می نامند و در سوره مبارکه قاف آیه 39 و 40 این است: فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمدک ربک قبل طلوع الشمس و قبل طلوع شمس که ناظر به قبل از نماز صبح است و قبل الغروب که ناظر به نماز عصر است و من اللیل فسبحه که ناظر به نماز مغربین است و ادبار السجود. ادبار السجود یعنی تعقیب نمازها، سجود یعنی صلات. بعد از سجده تسبیح بکن یعنی بعد از نماز تسبیح بکن که اصلق از سجود و اریدت صلات، برای اینکه این اشرف اجزای نماز. حالا ورکعی معراکعین معناش آن است که در نماز جماعت شرکت بکن. ورکعی معراکعین یعنی با سایر رکوع کننده ها یک جا رکوع بکن، یعنی در صف جماعت شرکت بکن. یا نه، وقتی گفتن کونو مع الصادقین یعنی خط مشتون با صادقین باشد، با راکعین باش، با مسلم باش، با نمازگزارها باش، نه نماز جماعت بکن. شاید دومی از هر باشد. والحمدلله رب العالمین.